الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وحج. العزو الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت رسید به مقام امام و تفاوت مقام امام با بقیه اولیا. این بحث هم خیلی فشرده و کوتاه در اینجا آمده، دیگه تفسیر اینها رو کسی بخواد دنبال کنه باید در مباحث عرفان نظری یا بحث‌های تفسیری و حدیثی انشاءالله دنبال بکنه. اجمالا در احادیث آمده که اولیا دیگر غیر از امام چون موظف به تدبیر امور موجودات و مخلوقات نیستند، توجه تفصیلی هم به نفوس انسانی ندارن. یعنی اولیای دیگه به کار خودشون و خدا مشغولن، با خدا محبتشون و عبادتشون و انسشون. اما امام علیه السلام به واسطه سعه و ظرفیتی که دارن در عین این که توجه به عالم ملکوت دارن، باید توجه به عالم پایین هم داشته باشن و لحظه به لحظه آن به آن یعنی امور این عالم را از دریچه درونشون تدبیر بفرمایند. خاطر شریفتون است در بحث برهان فطرت که این مثال رو مرور کردیم که انسان وقتی کوچک هست سه نفسش کمه و بعد مثلا نمیتونه چند تا کار با هم انجام بده، بزرگ میشه سعش بیشتر میشه. به همین منوال و به همین شکل اولیای خدا سعه و ظرفیتشون فرق میکنه. کسی که امور عالم ظاهر رو میخواد تدبیر بکنه و به ملکوت مشغول باشه در آن واحد، باید سعه و ظرفیت خیلی زیادی داشته باشه و بعد مقدار سعه و ظرفیت امام علیه السلام به مأمومین و امت خیر و برکت میرسه. لذا مثلا شما وقتی در امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هستید یا در زیر پرچم هدایت ائمه علیهم السلام، سیر معنوی شما یک طوره. وقتی که در زیر پرچم حضرت موسی و امامت حضرت موسی علیه السلام هستید، سیر معنویشون طور دیگه است، چون حضرت موسی علیه السلام ظرفیتشون با ظرفیت پیامبر اکرم فرق میکنه، کشش و جذبشون با جذبه پیامبر اکرم فرق میکنه. خوندید تو روایات که انبیاء پیشین آرزو میکردن که جزء امت مرحومه، امت آخرالزمان مثلا باشن. تو روایات خوندیم که مثلا در امم پیشین تکالیف عبادی سنگین تر بود. مثلا فرض کنید در امت حضرت موسی تعداد نمازها 10 برابر بود. پیامبر اکرم علیه السلام خداوند متعال تقاضای تخفیف کردن، خداوند امت پیامبر تخفیف داد، نمازش 51 رکعت. این تخفیف دادنه امر قراردادی نیستش که بریم چونه بدن میگیم خدا مثلا 500 رکعت میخوندن ما 50 تا، حالا مثلا کمش کن. یه رابطه تکوینی است که میزان سعه و ظرفیت نفس حجت خدا که بخواد آدم ها رو از اینجا بکشونه به طرف خدا حرکت بده، راه آسان‌تر میشه، مسیر چی میشه؟ ساده‌تر میشه. به همون مقدار بار و زحمتی که امت باید بکشن کمتر میشه. یعنی شما وقتی از یه کوه میخواییم بریم بالا، یکی از بالا تراب انداخت شما رو میکشه، اگه او خیلی بکشه شما کمتر این وسط تلاش باید بکنید، کار شما آسان میشه. وقتی که اون از اون بالا کمتر میکشه، کار شما از این پایین چی میشه؟ بیشتر میشه. همیشه سیر ملکوت چجوریست؟ به کشش و جذبه امام. دیدید حضرت فرمان امیرالمومنین که پیامبر اکرم ماه شعبان منادیشون ندا داد که الا ان شعبان شهری رحم الله من اعاننی الا شهری. شهر پیامبر شهری است که توش پیامبر دستگیری میکنن، شما به پیغمبر کمک کنید. چجوری کمک کنید؟ با عمل صالح. یعنی پیغمبر با شما رو بکشونن. میگم خب من که دارم میکشونم تا مقلان پایین لاغل تناب و محکم بگیر دیگه، حد اقلش این هستش دیگه، تمسک که بله قربت الوسخا داشته باش. مثلا امرامونی فرمودن که ولیکن عینونی به ورعن و صداد و قربت و اجتهاد. اگه درست هر دو کنم فرمودن شما منو کمک کنید. چرا میگن منو کمک کنید؟ چون امام راهبرند، امام فقط راهنما نیستن، واقعا میخوان انسانها رو بکشونن به طرف خدا ببرن. میگن خب من که میخوام شما رو بکشونم طرف خدا، شما با ورع و اجتهاد و قوه و صداد همراهی بکنید و این مسیر رو همراه من بیاید کمک بکنید. این شأن امام است که امام دارن دستگیری میکنن، سیر میدن، حرکت میکنن و تعابیر دیگه ای که وجود داره. و بقیه اولیا مسئولیت تدبیر امور عالم کثرت، دستگیری کردن، نظارت رو بر عهده ندارن و همه زیر مجموعه امام، یعنی همه اولیا زیر چتر امام به سر میبرن، استقلالی از امام ندارن. اگر امام علیه السلام از این دنیا کوچ کنن و بروند، نوبت میرسه به امام دیگری که از مردم دستگیری بکنن. و به همین منوال مثلا شب قدر که میشه که شب تجلی و نزول حقیقت روح القدس در این عالم هست، روح القدس بر امام تجلی میکنه و امام علیه السلام تقدیرات الهی بر قلبشون وارد میشه، تفصیلا همه امور سال رو ملاحظه میفرمان. ولی دیگران یه همچین حالاتی ممکنه نداشته باشن، یعنی وظیفه ای ندارن. هر هفته، هفته یک بار یا دو بار اعمال انسان ها بر امام عرضه میشه. بقیه اولیا توجه تفصیلی به اعمال بنده و شما ندارن. ممکنه مثلا اولیا دیگه هم باشن در زیر پرچم امام زمان علیه السلام، از خواص امام زمان علیه السلام، ولی اونا توجه تفصیلی به که حالا بنده و شما چه کردیم، چه میکنیم، کاری به کار امت ندارن، چون اونا امام امت نیستن دیگه. اونی که امام این قرن، این نسل، این امت و این طایفه هست، امام زمان علیه السلام. لذا امام هر هفته حالا یک بار یا دو بار طبق روایات مختلف اعمال بهشون عرضه میشه. اعمال عرضه میشه یعنی چی؟ یعنی میرن یک سیر تفصیلی در اعمال انسان ها میکنن، توجه تفصیلی میکنن، از کارهای خوب انسان ها خوشحال میشن، از کارهای بد انسان ها قلب مبارکشون میگیره، ناراحت میشن، بعد توجه میکنن، دستگیری میکنن. آها کفار در حال جایگاه امام علیه السلام در عالم کثرت، در عالم کائنات، جایگاه از سبب المتصل و بین الارض و السماء ریسمان است که این پایین رو بالا وصل میکنه و نفوس رو به طرف خدا حرکت میده. یهدونه به امر راست، هدایت تکمیلی موجودات به سوی خداوند متعال بر عهده امام است. بقیه اولیا هم چنین شأنی ندارن دیگه. بستگی داره هر کسی در زیر پرچم چه امامی به سر ببره و اون امام برکات و عناداتش تا چه حدی باشه. خب طبیعتاً این مسئله که مشخص شد، میرسیم به قام بعدی که قام بعدی چی هست؟ حق امام بر امته. اگه ما امام شناسیمون اجباراً درست بشه، بدونیم امام علیه السلام اولاً سر وجودشون به ملکوت وصله و ریسمان متصل ملکوت به این ملک هستن و بعد دارن اینجوری نفوس رو دستگیری میکنن و حرکت میدن، اون وقت دیگه توجهمون نسبت به حق امام بر امت کلن عوض میشه. یعنی دیگه نسبت خودمون رو با حق سوال هم از آن اقتدار جور دیگه تعریف میکنیم. یعنی میفهمیم که ببینید، خوب دقت کنید، یه حقی دارد عالم ولایت برگردن ما. عالم ولایت همون مقام نورانیت ائمه است، مقام اتحاد ائمه است که همه فیض خدا از اونجا میباره میاد پایین. یه مسئله است، اون مال مقام جز مقام ولایت. یه حقی دارن امامی که الان در زمان ما امام ما هستن، که امام زنده و امام حی هستن. امام حی حق خاص خودشونو دارن. امام حی یک نحوه رابطه تنگاتنگی با همون مردمی که با او هستن، القرن الذی یلیه به تعبیر روایات، همون گروهی که در کنار امام هستن، یه حق خاص دارن نسبت به اونها که اونها موظف هستن که این حق را رعایت کنن. چرا؟ به خاطر اینکه نفس امام علیه السلام مجرای فیض برای این نسل خاص و برای این امت خاص هستش. به همین جهت توی روایات یه حقوق خاصی برای امام حی به خصوص قرار داده شده. دیگه شما اینجا باید سعی کنید پیوند قلب مخاطب رو با امام علیه السلام برقرار بفرمایید دیگه، که مثلا ببینن مثلا اون جوان و نوجوانی که مخاطب ما هستن، که اگه مثلا دعا میکنید باید حتما اول برای امام زمان علیه السلام دعا بکنید، اگه صدقه میدید باید اول برای امام زمان علیه السلام صدقه بدید، بعد برای خودتون صدقه بدید، اگه عمل مستحبی انجام میدید ترجیحاً باید به نیابت از حضرت یا هدیه به حضرت انجام بدید. توی زندگیتون دیگه یا صاحب زمان علیه السلام زیاد بگید، رابطه قلبی با حضرت داشته باشید، زیارتنامه‌های حضرت رو بخونید، نمیدونم در طول شبانون یک ساعت خلوتی برای مراجعات و بردت قرار بدید. و بقیه حقوقی که منشأ این حقوق همش اون ولایت و تدبیریست که حضرت نسبت به امت دارن و چه رقاب آمده. البته حق مقام ولایت در جای خودش محفوظ، حق امام خاص هم در جای خودش جداگانه چی هستش مورد توجه. اگه آدم بتونه توی این فضا خلاصه مخاطبش رو به امام علیه السلام متصل کنه قلبن، به یه معنی او رو از بسیاری از خطرات و تبعات آینده واکسینش کرده، یعنی بقیه مشکلات خود به خود در طول زمان حل میشه. توی بعضی از روایات اشاره به این حقوق ائمه علیه السلام شده، مثلا یه نمونش این روایت از توش گرفت، میگه خدمت امام علیه السلام یه کسی عطسه کرد، گفت الحمدلله، و مستحب انسان وقتی عطسه میکنی الحمدلله بگید، بعد حضرت بهش یحمکم الله نگفتن، با اینکه خب از مستحبات خیلی مؤکد است که کسی عطسه میکنه بهش یحمکم الله بگید، فرمودن که حد ما رو به جا نیاوردید، وقتی عطسه میکنید الحمدلله میگی، بگو الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته. بعد این ذکر رو گفت و وقتی این ذکر رو گفت حضرت آدم آمان حالا یرحم و کمال لازم، حالا شد از من دست آمان یرحم و کمال لازم اطمان از کرده یفر الله لکم من یرحم و کمال، ولی به هر حال صحبت سعیده که انسان اگه الحمدلله بگه، الحمدلله یعنی ادای حق توحید، اما دنبالش که صلوات بر پیامبر اکرم و اهل بیت هستش اون ادای حق مقام ولایته، و انسان همونجوری که حق خدا رو باید به جا بیاره باید حق مقام ولایت رو هم به جا بیاره، همونجوری که باید به خداوند توجه بکنه به واسطه فیض هم باید توجه داشته باشه. خب اینجوری که امام بشناسیم دیگه طبیعتاً باید بازخورد عملیش هم متفاوت بشه. جمع‌بندی مطلب، هفت خصوصیت مهم در مباحث امامت هست. اول، امام همیشه باید بر روی زمین وجود داشته باشه، هیچ کس از امام در زمان او برتر نیست، امام همیشه باید تأییدات باطنی داشته باشه، امام باید معصوم از خطا باشه، در حفظ خدا باشه، امام با هر موجودی همراه است، از همه اعمال آگاه است و از همه نیازها هم باید آگاهی داشته باشه. طبیعتاً چنین کسی باید از طرف خداوند انتخاب بشه، مردم نمیتوانند اون شخص رو انتخاب بکنن و برگزینن. مرحوم علامه طباطبایی معتقدن این هفت تا مسئله محوری ترین مسائل در بحث امامته، که کسی این هفت تا مسئله رو دنبال بکنه اون کلیاتش همش حاصل شده دیگه، در جاهای مختلفش فهرست هفتگانه رو در آثارشون آوردن دیگه، بقیه جزئیاتش مربوطش مباحث اولیاء خدا که در جای خودش باید دنبال بکنه. حالا به مناسبت اینجا یک برای مطالعه بیشتر داریم حقیقت صلوات. حقیقت صلوات برای اینجا آمده به خاطر اینکه ببینید ما ذکر صلوات زیاد میفرستیم، ذکر صلوات هم آثار و برکات خاص خودش داره، ولی مثل اون ذکر الحمدلله و سبحان الله و لا اله الا الله که وقتی اثر میکنه که شما معنای واقعیش رو قشنگ حس بکنید و موقع ذکر گفتن از صمیم قلبمون اعتراف کنیم به اینکه الحمدلله سبحان الله، ذکر شهید صلوات رو هم اگه ما معناش رو خوب بدونیم طبیعتا تأثیرش در روح و روان انسان عوض میشه. خب این بحثایی که ما چیدیم همش مقدمه بود برای اینکه رابطه درونی جوانمون رو با اون مقام ولایت درست کنیم، پیوند قلبیش با امام، با حجت خدا، با پیامبر خدا درست بشه و بتونه استفاده معنوی و روحی بکنه. نمیخواد مثل اصول کلیه مثلا عقلی فقط بیاموزن مثلا عقاید درست بشه، میخواست این عقاید کاربردی بشه پیوند بکنه مقام عمل. یه نمونش هم این هستش که اینو بتونیم تطبیقش کنیم تو ذکر شهید صلوات، که بعد از این به بعد اگر بهش میگیم همیشه تو مشکلات صلوات بفرست، وقتی که وقت فراغت داری تو تاکسی نشستی تو اتوبوس نشستی برو تو قلب خودت زیر لب صلوات بفرست، این رابطه رو برقرار بکنه، فقط این نشه که حالا مثلا یه الفاظ رو تلفظ کنه، البته اون الفاظش هم نورانیت داره شکی نیست، اما اون که مهمه اون محتواست، اون محتواه این اتصال و ارتباط رو برقرار میکنه. خب بحث صلوات بحث مفصلیه، حالا اینجا فقط چند تا کلیات شاید بنده عرض میکنم و رد شید، چون در باب صلوات ما با چند تا سوال معما جدی مواجه هستیم که تا این معماها حل نشه طبیعتاً خب اون معنای واقعی صلوات گیر ما نمیاد. خب یک معمای مهم این هستش که مثلا ما برای پیغمبر اکرم و این بگه دعا میکنیم برای چی کار میکنیم؟ اگه واقعاً اینجوریه که همه چی از جانب اونا بر ما نازل میشه بعد ما آیا بشیم مثلا ما دعا کنیم، آیا دعای ما در ما اثر داره؟ اصلا به قول حکما آیا دانی در عالی میتونه اثر بذاره؟ سافل در عالی میتونه اثر بذاره؟ اگر قاعده شد یعنی چیه؟ نیست. ما حالا برای همدیگه دعا میکنیم، اونجا بحثایی از توجیهاتی هست، میگه بعد شما وقتی دیگری دعا میکنید نفست رو مثلا مجرای قید قرار میدی، از اون ور میگیری، از قلبت به دیگری سرایت میدی. اینا خوب شدنیست دیگه. شما میشین نظر اسم شفا، اسم شفا از مجرای نفس شما میره در نفس دیگری ظهور پیدا میکنه. اما مثلا ما بشین اینجا رو پیامبر دعا کنیم که اتفاقی میفته چی میشه؟ مثلا فرض کنید یک سوال خیلی جدی. بس خب حالا مثلا فرض کنیم ما بتونیم کاری بکنیم، چه کاری میتونیم بکنیم؟ مثلا آیا ما میتونیم با دعا کردن پیغمبر رو بالاتر ببریم؟ یعنی چون پیغمبر بالا بالا ها دیگه از اون بالاتر بردنش شدنی است. مثلا بعد حالا فرض کنیم مثلا شدنی باشه، آیا واقعا ماورای مقام پیغمبر خبری هست که پیغمبر یعنی جایی هست که هنوز نرسیدن منتظرن که امت دعا کنن برسن؟ درسته امتی که خودشون هرچی دارن از خود پیغمبر مثلا دارن میگیرن. با دوره پله جلوتر حالا ما واسه پیغمبر دعا میکنیم، چرا واسه ما فایده داره؟ چون شما مثلا دعا میکنیم برادر مومن رو شفا پیدا کنن، خب اون باید شفا پیدا کنه دیگه، چرا مشکلات من و شما حل میشه؟ با اینکه گفتن صلوات بفرست که مشکل چیه؟ مشکل تو حل بشه. اینا ابهامات مختلفی هستش که پاسخ دادنش به تفصیل حقیقتش از این چند دقیقه فرصت ما خارجه دیگه، اون برای خودش یک بحث مفصل است. ولی خیلی اجمالی بخوام چند تا سرفصلش رو عرض بکنیم. نکته اول این هستش که مسلما با ذکر گفتن ما و صلوات فرستادن ما بدون شک و تردید مقام باطنی پیامبر و ائمه بالا نخواهد رفت. یه اصل عقلی است، شک هم نفرمایید که ما هر چه داریم از اونا داریم و این وقت ما در مقام باطنی اونها تاثیرگذار نخواهیم. یعنی وقتی دور پیش میاد دیگه، چون ما خودمون همش متوقف بر اونا هستیم، بعد بخوایم ما کاری بکنیم که پیامبر در مقامات طولی بالاتر برن شدنی نیست. علاوه بر این طبق روایاتی که داریم که مفصل هم هستش، پیامبر اکرم خودشون حجاب عقرب هم. حجاب عقرب که دیگه بالاتر از اون خبری نیست که، یعنی درجه ای نبود مگر اینکه پیامبر اکرم اون درجه را طی کردن و اونجا رفت. پس ما وقتی دعا میکنیم نمیتونیم دعا کنیم که خدا درجات پیغمبر رو چیکار کنه؟ بالاتر بره. چرا؟ شما برای مثلا یه شهیدی، یه پدر یا مادری از دنیا رفته، میگن اللهم اعلی درجته، خدا درجه شو چیکار کنه؟ بالا بر، به معنی که در پلکان مراتب ایمان بالا بره. شدن نیست. اما راجع به پیغمبر اکرم اگه گفتیم خدایا پیغمبر درود و صلوات و سلام بفرست، اونجا دیگه ترفیع درجه طولی برای پیغمبر شدنی نیست. خب پس مسئله چجوری معنا میشه؟ جواب مسئله این هستش که پیامبر اکرم همون جوری که یه مراتب طولی دارن این پلکان رو بالا میرن، یه سعه و گسترش عرضی دارن، چون هر مؤمنی و هر شیعه شعاعیست از نور پیامبر. هر یک نفری که تو این عالم به ایمان بیشتر نزدیک میشه، تقواش بیشتر میشه، وجود پیامبر اکرم گسترش عرضی پیدا میکنن. اینم یک نوع چی از یک نوع ترفیع درجه است. شما حتما تو روایات دیدید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند که تناکه و تناسل و تکثر انی اباهی بکم الامم یوم القیامه، فرزند بیارید نسل مسلمانان رو بیشتر کنید، من به این فرزندان شما در قیامت مباهات میکنم. درسته؟ خب پیغمبر اکرم چجوری مباهات میکنه فرزندان ما؟ هر کسی یا اصلی که داره مباهات میکنه، آدم بشه که دیگران داره که مباهات نمیکنه، چون این امت وقتی گسترش پیدا میکنن نور پیامبر اکرم در عالم هستی چی پیدا میکنه؟ توسعه ارضی پیدا میکنه و گسترده میشه. یعنی شعاع وجود پیامبر چی میشه؟ وسیع‌تر میشه. لذا شما توی تعابیر میبینید که جاهایی که صحبت از ترفیع درجه پیامبره، صحبت از بالا رفتن پیغمبر نیست، صحبت از بالا رفتن من و شماست. میگیم تقبل شفاعت خدا، شفاعت حضرت رو، یعنی کمکشون به ما رو قبول کن، رفع درجهشون رو بالا ببر. چجوری حضرت درجهشون میره بالا؟ در واقع حضرت درجهشون اینطور میره بالا که دست حال شما رو میگیرن، ما رو بالا میبرن، با بالا رفتن من و شما ترفیع درجه پیدا میکنن. به این تو اصطلاح میگن ترفیع درجه چی؟ عرضی. ترفیع درجه به حساب سعر اولا، که حالا بعضی مثلا جای دیگه داره و قرب وسیلته، خدا تربیه درجه پیغمبر بده و این وسیله و جنبه واسطه بودن پیغمبر رو چیکار کن؟ تربیتش بکن. در تمام مواردی که صحبت از بالاتر رفتن درجه پیغمبر هست، همشون بالا رفتن درجات ارضی پیغمبر است که در واقع برمیگرده بالا رفتن درجات امه. مثلا اگه تو عدیه دارید مثلا خدا یا پیغمبر ما رو در روز قیامت نزدیکترین شخص مثلا به خودت قرار بده، بالاترین درجه رو در بین امتها به او بده، تو سمت عدیه سعیده مصدر اسلام مدامه شدن، من این الفاظش خاطرم نیست، درسته بهترین مرتبه رو پیغمبر بده. خب پیغمبر اکرم هر جا میخواستن بنام رفتن، سیرشون تموم شده، خودشون هم صادر اول و مفید اول. شما دعا میکنید که خدایا در موقع پیغمبری که دوست دارن امت رو با خودشون ببرن، امت رو درجاتشون چیکار کن؟ بالا کن. اگه این نکته رو شما بهش انقدر بفهمید که شواهد خیلی زیادی داره، حالا اون دوستان اعظمان تفصیلا جداگونه شواهدش رو عرض می‌کنم، اون وقت معلوم میشه وقتی دعا میکنیم خدایا به پیغمبر خیر و رحمت بفرست، در واقع داریم برای کی دعا میکنیم؟ ببین همین داریم دعا میکنیم برای امت اسلامی، برای بنده شما، درسته؟ خب چرا میگیم به پیغمبر خیر و رحمت بفرست؟ به خاطر اینکه اولا ما دعا میکنیم برای امت اسلامی به اعتبار اینکه ما اجزاء وجود پیغمبر هستیم، شعاع نور پیغمبر هستیم، زیر فرجن پیغمبریم اولا، و ثانیا از این باب که اگه قرار ما بریم بالا، خب ما به برکت نفس پیغمبر میریم بالا. لذا وقتی میگیم خدا یا پیغمبر رو ببر بالا، منظور این هستش که خدا یا پیغمبر بیشتر بده. این تعبیر از فرمان طباطبایی تعبیر شیری نیست، از ایشون پرسیده بودن، ایشون فرموده بودن که معنای این که میگن صلوات بفرست، یعنی صلوات که دعا میکنیم، معناش نست میگیم خدا یا در ابر وجود پیغمبر ببار که بر ما بریزد. درست این نقاشی هم که صفحه 50 کشیدن، فکر میکنم این نقاشی رو از اون جمله گرفته باشن، نمیدونم این جمله تو کتاب هست نه، ولی این جمله از نامه بازار ازش نقل شده. میگن وقتی میگی خدا رو بر پیامبر ببار، در پیامبر رحمتت را ریزان کن، نه اینکه بر پیامبر ریزان بکن که پیغمبر برن بالاتر، یعنی خدایا به برکت پیامبر دست ما رو چیکار کن؟ بگیر. در زبان تشبیه مثلا مثل این مونه که شما فرض دارید یک رفتی میشه یک بزرگی مثلا، بعد میخواین از اون بزرگ تقاضا کنین که مثلا به من رحم کن، به جای اینکه بگیم به من رحم کن، میگید حق پدر ما رحم کن مثلا فرض کن. این نمیخوام بگید حق پدرم رحم کن پدرم چیزی بده، نمیخوام بگید پدرم رحم کن یا رو به من چیزی بده که اگه به من بدی پدرم چی میشه؟ خوشحال میشه. مثل که شما باید دعا دارین که حضرت عرض کنن خدای اگر که منو در جهنم بدادی پیغمبرت ناراحت میشه، اگه تو بهش بدادی پیغمبرت خوشحال میشه، خب پیغمبرت خوشحال کن دیگه، ما رو ببر تو بهش، ما رو داخل جهنم چیره نکن. پس ذکر شریف صلوات در حقیقت تقاضاییست از خداوند برای ترفیع درجه پیامبر به معنای ترفیع درجه ارضی، یعنی میگیم خدایا بر پیامبر ببار، اما منظور اون از این بارش نستش که بر پیامبر ببار که امت اسلامی چی بشه؟ سعادت پیدا کنه و بالا بره. حالا از یه زاویه دیگه نگاهش بفرمایید، ذکر شریف صلوات اگه ما درست با حضور قلب بگیم، از اذکاری است که سه جهت است، یعنی یه رابطه است بین خداوند، حجت خدا و ما. درسته؟ آدم وقتی ذکر شریف صلوات میگه، وقتی بخواد با حضور قلب میگه، باید واقعا تو اللهم قلبش رو معطوف کنه به مقام ذات نامتناهی الهی، همون ذاتی از اسم و از خارجه، بعد توجه بکنه به پیامبر اکرم و اهل بیت که صاحب مقام ولایت هستن، از خدا تقاضا بکنه به برکت اونها که بهش چیکار کنن؟ رحم بکنن. در واقع همینقدر که شما صلوات میفرستید تا شروع میکنید به ذکر گفتن، توجه به خدا و رسول خدا که میکنید، قلبتون به خدا و رسول خدا چی میشه؟ گره میخوره. به محض اینکه قلبتون گره خورد، اگه با اون رو قلب بگید، همون آن چی میشه؟ قلب انسان نورانی میشه. لذا اذکاری مثل صلوات از اذکاریست که هیچ وقت دعاش رد نمیشه. یعنی چی رد نمیشه؟ یعنی نفس توجهش نورانیت آوره، نفس توجهش موجب بالا رفتن انسان میشه. دیگه منتظر استجابت آدم نیست بشینه. و اگه آدم مداومت بر ذکر صلوات داشته باشه با توجه، یعنی دائم داره قلبش رو معطوف میکنه به خدا و حجت خدا، این توجه مداوم به خدا و حجت خدا، اون نورانیت دائم حاصل میشه. اون نورانیت چیکار میکنه تو زندگی آدم؟ یه عالمه اثر داره. بعد آثارش مثلا کجاست؟ ببینید مثلا فرض بفرمایید ما خیلی از مشکلاتی که تو زندگی داریم نتیجه معاصی است، نتیجه کدورت های قلبی. مشکلاتی که محصول کدورت قلبی هست اینا با ذکر صلوات از بین میره، چون نورانیت میاره دیگه. کلا استغفار کردن مشکلات از بین میبره، یاد خدا مشکل از بین میبره، یاد اولیای خدا مشکل از بین میبره. اگر یه موقع مشکلات شما مشکلات الهی باشه، صلوات بفرستین بیشتر میشه. به مشکلات الهی که خدا آورده برای که بندش بالا ببره، محصول گناه که نیست، هر چه نورانی‌تر میشیم، هر چه آدم درجهش بالاتر بره، بلا بیشتر میشه. ولی اونایی که به خاطر جس، به خاطر معصیت و تاریکی است، فقری که محصول گناه هست، مریضی که محصول گناه هست، درگیری هایی که محصول گناه هست، خود به خود چی میشه؟ خود به خود با ذکر شریف و صلوات اینا همشون شسته میشه، از بین میره و انسان به برکت اون نور کارش راه میفته دیگه. و لذا اگه انسان در مشکلات قرار گرفت، اگر که زیاد ذکر شریف و صلوات رو بگه، اون جنبه هایش که محصول کدورت و ظلمته از بین میره، اما جنبه های نورانیش و خیر و رحمت باشه، اون بلا و مصیبت، اون خیر و رحمت و ذکر شریف و صلوات از بین نمیره. به هر حال دیگه با این توضیحات تقریبا شاید معنی این حدیث هم که الان خوندیم معلوم بشه که حضرت فرمودن الحمدلله که گفتی حق ما رو ادا نکردی، یه صلوات هم باید بفرستی. صلوات چجوری حق امام رو ادا میکنه؟ شما وقتی که صلوات میفرستید در واقع دارید قلبتون رو به ولی خدا گره میزنید و ولی خدا رو در افاضه کردن اون نور کمک میکنید. مثل معلم ها که مثلا فرقی تو مدرسه ما میگفتن اگه بخوای حق ما رو ادا کنی نمره 20 بگیر. اون نمره 20 مال ما بودش، مال معلم نبود. اگر که مثلا میگفتن مثلا فرقی بخوای مثلا حق معلم رو ادا کنی سر کلاس مثلا خوب گوش کن، مثلا به ما میگفتن حضرت میخوام بفرمایید که اگه بخوای حق ما رو ادا کنی ما توجه کن، ادا حق امام به جهت توجه به امام است، به دل دادن به امام است. پس ذکر شریف و صلوات اینجوری نیست که ما حق امام رو ادا میکنیم، اینجا به ما کمک میکنیم که بعد مثلا خدا نکرده تو قلبم بگیم آقا یا نه برای صلوات فرستادیم یا نه مثلا دعا کردیم براتون مثلا عوضی میشه. نه، اون دعای خیلیش به ما میرسه، ادا حق است. از ما میگه میگه خدا این نعمتی به تو داده، خب حق نعمت است که شکرشو به جا بیاری و ازش در راه خدا استفاده کنی. با این توضیحات دیگه برکاتی که در روایات در باب صلوات اومده کلیتش تقریبا چیست؟ تقریبا مشخص میشه دیگه. مثلا فرمودن هر کس صلوات بفرسته خدا و رسول و ائمه و ملائکه بهش صلوات میفرستن. خب یعنی چی؟ یعنی صلوات فرستادن اتصال به خدا بود، گفتیم خدا بر ائمه ببارد و بر ما ببارن. تا شما متصل میشید خواهد اون بالا بارش صورت میگیره دیگه، خود نور در وجود شما چی میشه؟ جاری میشه. هر کس صلوات بفرسته خدا و رسول خوشنود میشن، به اونا نزدیک میشن. هر کس صلوات بفرسته کفاره گناهش پاداشش رو تو آخرت بهش میدن. هر کس صلوات بفرسته حاضر دنیاوی و اخرویش برآورده میشه، زمینه استجابت بقیه دعاهاش فراهم میشه، در عافیت برش گشوده میشه، رحمت خدا شامل حالش میشه، اعمالش پاکیزه میشه، روزیش فراوان میشه، نور قبر و قیامتش خواهد بود، سنگینی حسناتش در قیامت خواهد بود. همه اینا آثار این اتصال معنوی و روحی است که بین انسان و بین اولیای خدا علیه السلام برقرار میشه. اما درس چهارم ضرورت وجود حجت خدا. خب یه مقدمه کوتاه من عرض بکنم. ببینید ما توی کتاب‌های کلامی وقتی که می‌خوایم صحبت از این بکنیم که باید حجت خدا باشد، از چه راه حرکت می‌کنیم؟ از راه قاعده حسن و عقلی مقدمه چینی میکنیم. میگیم خداوند متعال غرضی دارد و نقض غرض قوی هست، پس خدا باید نقض غرض نکنه. حالا که باید نقض غرض نکنه، برای که نقض غرض نشه باید چه کار کنه؟ باید هادیانی را بفرستد تا ما را هدایت بکنه. به اصطلاح کلامی میگیم ارسال رسول و نصب اوصیا لطف من قبل الله قبل الله و لطف و واجبان علالله. حالا ما قید و قیود بحث لطف کاری نداریم که لطف مثلا کاری بود که مقربه به طاعت باشه، نمیدونم مبعد از معصیت باشه، به قدر الجا مثلا نرسه، نمیدونم در تمکین اثر نداشته باشه. اون قسمتش که برای ما مهمه قسمت باید و نبایدش بود. میگفتن خداوند باید کسانی رو برای هدایت ما بفرسته و الا نقد غلط میشه. یعنی مسیر اثبات وجوب بعث انبیا از کانال حسن قوم عقلی بود که کبراش میشد الف و واجب، سغراش هم میشد بعث الانبیاء لطفان. این چیزی بودش که ما در فضای کلام بود. مشکل دیگه ما با این قضیه داریم، مشکل سر این هستش که این اللطف و واجب از چیزایی هستش که نه کبراش قابل اثباته نه صغراش قابل کشف. کبراش قابل اثبات نیست به خاطر اینکه اللطف و واجب یعنی اگه یه کاری بکنن که نقد غلط باشه زشته. خب ما غلط خدا رو کنم خبر نداریم، ما نمیتونم خدا غلطش چی هستش. ما اجمالا یک حدی درباره غلط خدا ممکن بزنیم، اما وقتی نسبت به غرض خدا علم تفسیری نداریم هیچ وقت دامنه لطف برای ما مشخص نیست که این کبرا رو به این کلیت ازش نگار کنیم دفاع بکنیم. ثانیاً برفرض مثلا غرض رو هم دونستیم و لطف و معنیش رو فهمیدیم، خب خود متکلمی میگن لطف وقتی واجبه که مقصده ای نداشته باشه، عامل معارضی نداشته باشه. ما کجا بفهمیم چی عامل معارض داره چی عامل معارض نداره؟ مثلا ما اگر همون بگن آقا مثلا در فرد جنگل های مثلا آمازون، نمیدونم در جزایر مثلا شبه قاره هند، مثلا در جنگل های آفریقا الان مثلا یک حجت الهی وجود دارد یا ندارد، میتونیم بگیم که خب حتما حجت الهی اونجا هست. حالا مثلا نه پیامبر و امام، یکی از اولیای خدا که اینها رو دعوت مثلا به توحید میکنه اینا، چرا شما البته واجب دیگه نواجه نقد غرض میشه؟ ما نمیم باید کنان یک غرض خدا خبت این آدم هایی که تو جزایر مثلا دوستان هستن یا در جنگل آمازون هستن چیه؟ ما اگر غرض از خلقت الهی رو تفصیلا میدانستیم بعد بگم نقد غرض چی هستش؟ این موضوع اولا. ثانیا برفرض بدونیم که اصلا غرض از خلقت اینا این هست که اینا به لقاء الله برسن، فرض کنیم اینجوری. خب حالا باید احراز بکنیم که مانعی، رادعی، مقتضی خلافی چیزی وجود نداره. کجا احراز کنیم؟ ما اینقدر میدونیم که خدا در قرآن صراحتا فرموده که یه سامری بود و اومد بنی اسرائیل رو مثلا فریب داد و خدا بر دستش مثلا یه کار عجیب غریب جاری فرموده بنی اسرائیل منحرف شدن. حالا قرض از خلقت بنی اسرائیل چی بود؟ قرض از تنفس کردن بنی اسرائیل در اون ایام چی بود و زنده موندنش چه حکمتی داشت ما چه میدونیم؟ بالاخره ممکن است داشت که همین ابتلاعات الهی هم مقاصدی داشته باشه. ممکنه نمیدونم این شرایط هم برای خودش تو نظام عالم تکوین جهاتی داشته باشه. لذا قضاوت کردن در مورد کلیت مسئله لطف اونم از باب نفی غرض یه کاریست که به قول عربا دونه و خرط و قطعات دیگه، به این راحتی قابل اثبات نیست. چرا تو مثالایی که خودشون می‌دادن گفتن شما مثلا قرضتون این است که لی نار بیاد خونتون، اگه دعوتش به این ماشین نفسین دنبالش نقد قرض میشه مثلا اونجا خود. ولی ما نه از قرض خدا خبر داریم نه از عدم معارض خبر داریم. به خاطر همین هم مثال نقد در باب قاضی لطف بلا ماشاءالله هست و متکلمان ما اینقدر که بنده مطلع هستم کتاباشون ورق زدن می‌گن این مثال نقد رو نتونستن حل و فصلش کنن و توجیهش بکنن دیگه. خیلی مواقع سعی میکنن صورت مسئله رو پاک کنن. حالا جلوتر میرسیم به بحث نبوت، مثلا میگفتم که اگر یک کسی آدم بدی بود به دستش کار خارق العاده نباید جاری بشه. بعد میگفتن خب این همه آدم های بد در هندوستان و نمیدونم اینا هستن کار مثلا باطل هم هستن کارش غریب هم میکنن. متکلمان بود که دعاش میدوشتن که نه اینا دروغه، هیچ که کار خارق العاده انجام نمیده. خیلی رسمی نوشتن به قرن شیشم و پنجم و نشان هر کی هم نرکش رو تکذیب کنید، چون اگه قرار باشه در دست بنود و نمیدونم پیروان بوزا و امثال این حرفا کار خارق العاده انجام بشه نبوت میاد زیر سوال. استدلالای دوری، یعنی اول پیشرفت کردن نبوت کردن درسته، بعد حالا نبوت در من درسته، پس لابد کار خارق العاده کسی در عالم انجام نمیده. خب این واقعیت عینی ما که میشرفون کلا بزنیم، میدونیم که مرتادان عینی کار خارق العاده انجام میدن، مدعی هم هستن به عنوان پدران معنوی و صاحب بابا و امثال این حرفا هم دیگران رو دعوت میکنن و علارت به اینا جریان خلق عادت هم بر دستشون هست. این قاعده لطفی که میگن به هیچ جایی بند نیست حقیقتش، یک فرض است که بله اگر که قرضی باشد و ما قرض رو بفهمیم و بدونیم که دیگه معارضی ندارد، اون وقت باید چی کار کنیم؟ باید این قرآن خدا این کار رو میکنه. اگرهای وقت صغراش قابل اثبات نیست. حالا حکما تو این فضاها چه کار میکنن؟ قرار که ما الگوی مشابه شدیم، یعنی که اصلا باید تفصیلی تر در جاش دنبال بکنیم. ما خواهیم این کار ایوری هستن، مشاهده معلوم علامه هم حکما در این مباحث از راه هست و نیست ها حرکت میکنن، نه راه باید ما نباید ها. ادعاهای بزرگ بزرگ هم حقیقت هم نمی کنن، ادعای معتدل در همون حدی که مقدمات اکتفا میکنن. اونا میگن که ما میاییم روند گذشته عالم رو بررسی میکنیم، روندی را که هست از مقوله هست و نیست در مقوله باید و نباید نیست، بر اساس روندی که هست بقیه مسائل را کشف میکنیم. این کاریست که حکما قدیم میکردن، نمونهش رو مرموم علامه طباطبایی در آثار مختلفشون پیاده کردن. حالا عبارات این درس تقریبا این عبارات خود از برنامه در شیعه در اسلام چجوری توضیح میدن؟ میگن که شما بیا یه نگاه کلان به عالم داشته باش شبیه برهان نقل، بیا عالم رو از بیرون نگاه کن، میبینی که یک هدایت عمومی در عالم هست، یعنی جریان طبیعی موجودات عالم اینطور است که موجودات دارن هر کدومشون استعدادهای خودشون رو شکوفا میکنن. دانه گندم میره در خاک قرار میگیره، یک شرایط مناسبی اگه باشه جوانی میزنه، رشد میکنه، همطور هدایت میشه، راهبری میشه، تکوینی، راهبری یا تکوینی، میرسه به حد یک سنباله و خوشه. درسته تخم مرغ در زیر مرغ مثلا قرار میگیره، میشه جوجه، جوجه حرکت میکنه، میشه مثلا بزرگتر بزرگتر میشه مرغ کامل و هاکذا. میبینیم کلن نظام طبیعت عالم درش یک راهبریه، چی از راهبریه عمومی و هدایت تکوینی حاکم است. میگیم که خب این وضعیت آیا یک وضعیت حساب شده و منظمی است؟ میگن بله، همیشه از گندم گندم میروید، همیشه از جو جو میروید، همیشه نمیدونم از فرزند آدم آدم به دنیا میاد، از فرزند گوسفند گوسفند به دنیا میاد. اگر هم یه جایی میبینیم یه موجودی ناقص میشه، باز دقت میکنیم میبینیم هم موجودی که ناقص شد یه موجود دیگه داشته حرکت میکرده و رشد میکرده که با این تصادم پیدا کرد. یعنی این روند حرکت به سوی کمال یک روند عمومی است. یعنی شما اگه عالم هستی از بیرون نگاه کنید به شما میگن توضیحش بده، به قول حکمای قدیم میگین انگار توش یک انرژی نامتناهی هست، این انرژی نامتناهی دائم در حالی که از در حال دور و بروزه، هی داره تبدیل فعلیت میشه، هی تبدیل فعلیت میشه. اگه یادتون باشه مشایا چی میگفتن؟ میگفتن مادت المواد قابلیت نامتناهی داره. از بیرون که نگاهش میکنید یک عالمیست که همیشه در حال افزایشه، هیچی هم کم نمیاره، هرچی میره جلو بازم افزایش در پس افزایش، بازم تفعیلیت در پس قوه. خب میفهمن تأمل در این هست و نیست تو نظام عالم و فراگیریش تو همه جا انسان رو اجمالاً به این طرف سوق میده، به این طرف حرکت میده که انگاره یک دست حکمتی، دست عنایتی در این عالم هستی وجود داره. به خصوص که آدم میبینه که هر موجودی به هر مسیری که میخواد بره به تناسب او از اول یک سری توانایی هم داره. مثلا نوزاد انسان که به دنیا میاد، آدم میبینه از همون اول دهنش داره تکون میده دنبال شیر و میبینه همون لحظه سینه مادر شیر میاره، به تناسب که میاد جلوتر خود به خود دندون در میاره، میاد جلوتر هر زدن یاد میگیره، قدم به قدم متناسب با اون فرایندی که باید بره جلو به تناسب همونم ابزار و آلات پیدا میکنه. یعنی اینجوری نیستش که همینجوری دارن میبرنش، نه اصلا از اول برای همین ساختنش. نوزاد مثلا فرض کنید گربه به تناسب خودش، جوجه مرغ به تناسب خودش، دانه گندم به تناسب خودش، یعنی کاملا حکمت را و تناسب را در موجودات انسان میتونه بالحدس و تجربه و رصد بکنه و پیدا بکنه. خب این قاعده چی؟ قاعده کلی. وقتی انسان اینها رو درش تأمل میکنه و دقت میکنه، هی ذهنش میره دنبال این که این مجموعه دنباله‌ای داره، این مجموعه هدفی داره، میخواد به یک جایی برسه. ما با این برهان به عینهی شبیه همین در بحث معاد هم کار داریم که بر اساس تأمل در روند موجود میخواییم وضعیت آینده رو چیکار کنیم، حدس بزنیم. حالا اگه قبل شما خدا رو اثبات کرده باشید که کار خیلی چیزتر میشه، محکمتر میشه. شما وقتی خدا رو اثبات کردید و دست غیب رو از بیرون مد نظر قرار دادید، آدم بهتر حس میکنه و میفهمه که حتما در پس فردا خبری هست و دارن موجوداتش میکنن سیر میکنن. میام جلوتر میبینیم انسان هم از این مجموعه مستثنا نیست. انسان هم تو این چرخه یک هدایت خصوصی داره که تو این هدایت خصوصی هم از بعد جسمی اون رو دارن تدبیرش میکنن، نیازهاش رو دارن برطرف میکنن و هم در زندگی جمعی خداوند برای او تجهیزاتی قرار داده که این تجهیزات کمک میکنه زندگی جمعی شکل بگیره. قبلا عرض کردم مرحوم علامه معتقد هستن که انسان ها ذاتا تمایل به زندگی جمعی ندارن،